باشه، در واقع خواب ناکافی داشته باشیم، ورزش تو برنامه زندگیمون نباشه، بعد یه دفعه وقتی مریض میشیم یه دسته مکمل بخوریم، فکر میکنیم سیستم ایمنیمون الان داره قوی میشه. اینطور چیزی نیست. پس قطعاً که تغذیه و در واقع خواب کافی نه تنها فقط رو آلرژی که رو همه بیماری ها تاثیر داره، و از اون طرف هم خب بعضی از در واقع آلرژی ها اصلا با غذاهای مخصوص ارتباط دارن که خب تو اینجور موارد باید اون موارد مقصر رو بشناسیم، اونها در واقع پرهیز کنیم اون مواد آلرژیزا. خوابم که آلرژی خودش رو باید کنترل کنیم که خودش باعث اختلال خواب نشه. خواب کافی هم که خب در واقع یکی از تقویت کننده های سیستم ایمنی برای همه بیماری هاست. دوست دیگمون فرمودن،
حالا دیگه تندتر بگین چون خیلی سوال داریم.
دختر و مادری هستن که با اسفند و سیگار دچار تنگی نفس و حساسیت
میشن.
اینا فکر
کنم گفتیم دیگه، یعنی اسفند آره. سیگار با سرمایش فرقی نداره.
اسفند و سیگار هم جز در واقع کلن بوهای تند، آلاینده ها، در واقع اینا همه جز عوامل تحریک کننده آسمای آلرژیک هست که باید کامل تحت درمان قرار بگیرن.
بازم تلفن داریم. اونم که گربه که اصلا به نظرم نگرداشتنش تو خونه اشتباهه، چه برسه به حساسیت.
بدونن که حالا گربه، حالا برای کسایی که آلرژی ندارن، حیوانات خانگی ایرادی نداره. و حتی یه فرضیه بهداشت داریم، امکان داره توی سن بچگی هر چی در واقع اینا تماسشون با در واقع حیوانات و در واقع قسمت‌هایی که در واقع جنگل و نمیدونم اینها بیشتر باشه، در آینده کمتر آلرژی بگیرن. ولی اگه ما یه فردی آلرژی شناخته شده به یک حیوانی داره، بهترین راه درمانش خروج اون حیوانه.
درست.
که الان خارجش کنن تا 5-6 ماه آینده اون خونه
صحبت کردیم گفتیم که آلرژی به سوسک هم داریم.
گربه بهتر خارج کنن، نتونن خارج کنن، در واقع باید کامل از اتاق خواب این بچه خارج بشه.
بله.
تون دوتون حمام بشه، تمام موها و پرسهاش یک سره از تو خونه جمع‌آوری بشه، تهویه وجود داشته باشه. کار سخت میشه دیگه.
خب بریم، میخواین تلفن بشنویم؟ مثل که تلفن ها زیاده نه؟ بریم تلفن ها رو بشنویم.
من الان مدت یک سال آبریزش بینی دارم، گلومم میسوزه، بعد قرص سرماخوردگی میخورم خوب میشم، ولی اگه چند روز بخورم از دماغم خون میاد، خون دماغ میشه. خواستم بگم که بین یه راه هری دیگه هستش که کمک کنی، که من دکترم رفتم گفتن یه چی نیست، همون حساسیته. اگه میشه شما یه راهنمایی بهم بکنید خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
من در شمال زندگی میکنم، دخترم 25 سالشه، وقتی که میاد اینجا کشتری به من بزنه، بعد از روز 5-6 ساعت بعدش آبریزش شدید بینی سه و سوزش گلو داره به حدی که بیشتر از 24 ساعت 48 ساعت دیگه نمیتونه بمونه، و این بارها اتفاق افتاده و برمیگرده، و وقتی میره تهران بعد از مثلا یکی دو روزم اونجا اینجوریه و بعد خوب میشه. این علتش رو میخواستم ببینم که چی هست. ممنون میشم، خداحافظ شما.
خیلی ممنونم که داریم ما رو میشنویم.
سوالای خیلی قشنگی داره مطرح میشه. در واقع بیماران ما بدون این که بدونن دارن تمام مباحث ما رو دوره میکنن. اون در واقع فردی که گفتن که آبریزش بینی و سوزش گلو وقتی قرص سرماخوردگی میخورن بهتر میشن، چرا چنین اتفاقی میفته؟ چون بدون اینکه ایشون متوجه باشن، داخل قرص سرماخوردگی ما داروهای ضد حساسیت، یکی از اجزای قرص سرماخوردگی رو تشکیل میده. ولی من بهشون توصیه نمیکنم که با این روش درمانشون ادامه بدن. اینکه رفتن دکتر گفتن حساسیت هیچی نیست، خب این همون باور غلطیه که وجود داره، منجر به در واقع مزمن شدن و زدار شدن آلرژی ها میشه. لطفاً حتما به پزشک آلرژی مراجعه کنن. الان درمان های بسیار بروزتر، در واقع قرص های حساسیت جدیدتر که خواب‌آور نباشه، اونطور مخاط بینیشون خشک نشه که منجر به خون ریزی بشه، در واقع اسپری های بینی و راه هایی هست که میتونن آلرژی رو بدون عوارض جانبی داروهای قدیمی کنترل کنن و کامل تحت درمان در بیاد. چرا دختر اون آقا تو تهران خوبن، وقتی میرن شمال دچار در واقع علائم میشن، علائم آبریزش و عطسه در واقع خارج میشن؟ به خاطر اینکه ما میتونیم از همین شرح حال یه خطی حدس بزنیم، عامل آلرژیزای دختر ایشون در واقع موادی هست که مربوط به خطه شمال میشه. اونجا به خاطر رطوبت بالای هوا رشد کپک ها و مایت ها بیشتر هستش. پس ما اگه از ایشون تست آلرژی بگیریم، میبینیم در واقع به نوعی از در واقع تغییرات اقلیمی و مرتبط به گرد و افشانی و کپک هایی که تو اون مناطق شمالی هست ایشون آلرژی دارن، که اگر که در واقع الزامی برای زندگی در اونجا داشته باشن، ما حتی یک راه قطعی درمان آلرژی ها بهش میگن، به اصطلاح در واقع حالا مردم میگن واکسن های آلرژی، با اصطلاح علمی بهش میگیم ایمونوتراپی. نسبت به اون کپک ها یا دسته ای که فرد حساسیت داره، میتونیم حساسیت زدایی رو در واقع انجام بدیم تا اون حساسیت از بین بره. و اگر بخوایم درمان های موقت کنترل کننده استفاده کنیم، که خب از داروها براشون استفاده میکنیم.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون. من فکر میکنم که یه ذره صدای خوب بشنویم دیگه، بریم صدای امین ضیایی رو بشنویم ببینیم خبرش چیه واسه ما.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 112 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8305 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1203 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,004,460 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 127,551 نفر رسیده و خوشبختانه تا کنون 5,629,596 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 3,640 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 15:37 هست، اینجا تهران، رادیو سلامت، و خیلی ممنون از امین ضیایی عزیز به خاطر اخباری که به ما داد. امیدوارم یه روز بشه که دیگه ما شاهد اخبار کرونایی نباشیم، به خصوص شاهد فوت هموطنانمون به دلیل کرونا، که هر چندم که حالا در گزارش قبلی هم آقای دکتر عین‌اللهی فرمودند که واکسیناسیون به حدی شده که الحمدلله میزان این در واقع مرگ و میرها کمتر شده و همچنان آرزو میکنیم که به صفر برسه. بریم به تقریبا فکر کنم 200 کیلومتری شهر تهران، حدود جنوب تهران، بعد از شهرستان قم وارد استان اصفهان میشیم، بعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان و آقای دکتر سید علیرضا مروجی عزیز، رئیس ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان. من سلام عرض میکنم خدمت شما و براتون آرزو سلامتی دارم آقای دکتر. خیلی خوش اومدی به برنامه ما.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ارادتمندی. آقای دکتر چه خبر از شهرستان کاشان؟ شما شهرستان کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان کدوم شهر را در واقع جزء شما میشه؟ یعنی نطنز هم جزء شما قرار میگیره نه؟
نطنز نیست، اما شمال استان، یعنی دو شهرستان کاشان و آرنبیتگل زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان آرنبیتگل.
بسیار خوب. بله بفرمایید.
خب وضعیت ما از نظر رنگبندی ها از نظر کرونا الان نارنجی هست و هرچند که نسبت به ماه گذشته وضعیت موارد ابتلای ما کاهشی هست، اما اون کاهشی که دلمون میخواد و اون سرعتی که در پیک‌های قبلی در موارد کاهش شاهد بودیم و الان شاهد نیستیم و افتان و خیزان داره موارد پیش میره. روزانه حالا بین 20 الی 30 تا 40 مورد جدید بستری برامون رخ میده، نزدیک به 100 مورد جدید ابتلا صورت میگیره و از نظر فوت هم حالا بین 0 تا 6 7 5 4 این عددها روزانه ما موارد فوتیمون هست.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که صفر دیگه. فکر کنم انشالله که همون جوری صفر هم بمونه. آیدو وضعیت واکسیناسیون چطور؟
ما دو صفر بودیم آقای دکتر، ما از نظر فوتی تو این یکی دو ماه گذشته بقیه روزها رو حداقل یک یا دو یا سه فوتی رو داشتیم.
خب انشالله که اونم به صفر برسه دکتر جان.
انشالله.
آقای دکتر وضعیت واکسیناسیون چطور هستش در استان؟ چقدر تعداد یا چند درصد شهرستان کاشان واکسیناسیون انجام دادن؟
ولی در دو شهرستان ما از نظر آمادگی برای واکسن ما روزانه تا 10,000 دوز رو هم توانایی داریم که بزنیم، اما مراجعه الان کمتر شده، پوشش واکسن در نوبت اول الان 72% هست و دو نوبت مجموعاً 50% هست. این درصدها رو من با احتساب افراد بالای 12 سال دارم عرض میکنم. خب واقعا حیف هست، یعنی که وقتی امکانات هست، وقتی نیرو و تجهیزات آماده هستن و همکاران ما هم به هر حال مستقر هستن و اینها خب انرژی و هزینه و به هر حال بیت المال هست، مراجعه اونجوری که ما فکر میکردیم الان نیست.
چی کار باید کرد مردم بیان واکسن بزنن؟ واقعا حالا این یه بحث خوبیه که بشه واقعا یه روز تو همینجا ما بریم واقعا مردم چه فکری میکنن اونایی که واکسن نمیزنن، یعنی واقعا فکر میکنن که با نزدن واکسن چه چیزی میشه یا با زدنش چه اتفاقی میفته؟ آیا کار فرهنگ سازی دانشگاه علوم پزشکی رو این انجام میدن یا خیر آقای دکتر؟
بله، ما روزانه 1 ساعت برنامه رادیو کاشان رو با همکاری دوستان صدا و سیمای استان در اختیار داریم تحت عنوان هر خانه یک پایگاه سلامت، که در اون نه فقط برای واکسن، برای کلیه بحث‌های حوزه سلامت و کرونا و من جمله واکسن خب برنامه داریم. خب برنامه‌های فرهنگی زیادی داره اجرا میشه، از مصاحبه و پیشکسوتان هر حوزه پزشکای قدیمی که مردم اونها رو قبولشون دارن که در مورد واکسن اینها صحبت بکنن تا متخصصینی که الان مردم دوستشون دارن و هر راهکار دیگری که میشه، مثلا از طریق بنرهایی که به صورت تصویری، پیامهایی که به صورت الکترونیک و راههای مختلفی که از رسانه‌ها میشه کمک گرفت و ما داریم استفاده میکنیم برای واکسن. اما پاسخ حضرت عالی که فرمودید مردم چی فکر میکنن، خب مختلفن
افراد. مردم همه نه، بعضی از مردمی، بعضی رو من انداختم در واقع. بله بعضی از مردم، حالا
همون 30% که تو منطقه ما هنوز واکسن ندادن، خب بعضی هاشون واقعا میترسن از عوارضش، حالا عوارض مثل که شایعاتی که گفته شده که نمیدونم بعد از 2 سال همه میمیرن تا شایعات دیگری که عوارض که اینا همه خب کذبه. یکی ترس هست، یکی اینکه ممکنه اعتقاد نداشته باشن حالا واکسن رو یک چیزی مثلا از نمیدونم استعمار فکر میکنن، یعنی این همه یه جور فرهنگ سازی و تبلیغات مسمومی هست که علیه واکسن صورت گرفته و ممکنم هست درصدی باشن که به خاطر کم همتی، حالا باشه فردا میرم امروز نه فردا، طیف بسیار متنوعی هست و هر کدوم هم با عقاید خاص و مختلفی که کار بسیار سختیست که بخوایم پوشش رو به 100% برسونیم.
بسیار خوب آقای دکتر، پیشبینیتون چه هستش برای واکسن؟ یعنی این که فکر میکنین ما دوز سوم هم شروع کردین شما؟ چون من بعضی جا دیدم که دوز سوم رو شروع کردن در افراد سالمند.
بله بله، بالای 60 سالی که 4 ماه از دوز دومشون گذشته باشه شروع کردیم دوز سوم رو، به همچنین کادر درمان که و بیماران خاصی که مشمول دوز سوم میشدن رو هم شروع کردیم و الان هم در حال انجامش هستیم. بله.
آقای دکتر مروجی خیلی ممنون که در این مصاحبه تلفنی با ما شرکت کردید. فقط یه سوال بپرسم، الان میزان اشغال تخت‌های بیمارستانتون چقدر هستش در کاشان؟ آیا زیاده، کمه، به چه شکلیه؟
از نظر کرونا اگر بخواید.
از نظر کرونا بله کرونا.
بله، ما الان نزدیک 45% هستیم. 45%. هنوز آمادگی خودمون رو حفظ کردیم، چون نمیدونیم که تا 1 ماه آینده با توجه به سردی هوا و پیشبینی که فرمودید و به هر حال تجمعاتی که بالاخره داره به هر شکلی در کشور صورت میگیره و روند کند واکسن چه اتفاقی میفته. بنابراین روزهایی که بالای 100% کرونا هم اشغال تخت برامون ایجاد کرده بود و هنوز از یاد نبردیم.
خیلی ممنونم. من به مردم بگم دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه کوچکی است، ولی بسیار دانشگاه پزشکی خوبی هستش، جزء با کیفیت ترین دانشگاه‌های پزشکی ما هستش. حالا اگر دانشگاه بزرگ رو بذاریم کنار، من به نظرم یکی از بهترین دانشگاه هاست. حالا من دلیل هم دارم که بعدا حالا خصوصی به خود آقای دکتر مروجی هم خواهم گفت، ولی جزء بهترین دانشگاه هست. خیلی ممنونم آقای دکتر مروجی عزیز. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
محبت کردیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی درشنشست. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
خیلی خب، ما در خدمت خانم دکتر سالاری هستیم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی. خانم دکتر 3-4 دقیقه با شما گفتگو کنیم، بعد بریم با هم دیگه تلفن‌ها رو بشنویم و بعد برگردیم و نکات پایانی. یکی از نکته‌های چالش برانگیز این بحث امروز ما افتراق بین آلرژی تنفسی و کرونا هستش، چیزی که الان مردم درگیرش هستن و به نوعی هر کی میاد اول سراغ ما در کلینیک های عمومی میگه که آقای دکتر من همیشه تو این فصل اینطوری میشم، یا من نمیدونم داشتم بنزین میزدم یه ذره کاپشن تنم نبود و نمیدونم اینجوری دوچار این حالت شدم، یکی دیگه میگه من سابقه سینوزیت دارم همیشه تو این فصل میشم، یکی دیگه میگه آقای دکتر پنسیلین به من بده من همیشه اینجوری خوب میشم. و وقتی بهشون میگیم که این احتمالی که کرونا باشه، میگن خب ما تب نداریم پس برای چی باید کرونا باشه، سرفه خشک نداریم برای چی باید باشه، تنگی نفس نداریم برای چی باید باشه، نفسمو 10 ثانیه نگه می‌دارم می‌بینم خوبم و از این چیزایی که در اسفند 98 هم وجود داشت به عنوان علائم ابتدایی کرونا اومده. به ما بگید که ما چگونه میتونیم اینا رو افتراق بدیم؟ آیا ما پاراکلینیک و آزمایشگاه به ما این وسط کمک میکنه یا علائم و مسائل اینجوری؟
نکته خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردین، این که به هر حال ما هر وقت دچار در واقع بیماری میشیم، حالا کرونا نه بیماری های دیگه هم، امکان داره در شروعش در اون لحظه داشتیم غذا میخوردیم، حمام بودیم، در واقع فیلم نگاه میکردیم، شرح حال قبل از واقع اهمیت داره، ولی این که ما در زمانی که در واقع یک اپیدمی در جامعه و از اون بزرگتر پاندمی در واقع دنیا یک ویروسی همه گیر شده، ما باید هر وقت علائم شبه سرماخوردگی، به اصطلاح به اینا میگیم علائم فلولایک، یعنی علائم شبیه سرماخوردگی اتفاق میفته برای ما که ممکنه روزای اول اصلا همش با هم مشابه باشه، ما حدس رو بر این بذاریم که امکان داره در واقع این همون ویروسیه که الان تو جامعه فراگیر هست باشه به جای اون ویروسای قبلی که قبلا بوده با علائم مشابه. بعد سیر بیماری هست که در واقع میتونه به ما کمک کنه که ما بیشتر ظن بالینی پیدا کنیم که در واقع برای بیمار درخواست تست بکنیم یا نه. برای همین وقتی مریض میاد میگه من از صبح گلو درد پیدا میکنم، آبریزش بینی داریم، قطعا ما اون موقع از بیمار درخواست انجام تست نمیکنیم. حداقل باید یک بازه 3-5 روزه از شروع در واقع علائم بیمار بگذره تا بهترین زمان باشه که در واقع اون تست های در واقع شناسایی ویروس ما که با اسم PCR در واقع به کار میریم نمونه گیری میشه، در واقع بخواد بهترین جواب برای ما نشون بده. این از این. بعد الزاماً هم در تمام ما موارد ما نیاز به انجام تست پاراکلینیک هم گاهی نداریم. یه خانواده هست که دو نفرشون میگه پدرم مادرم الان یه هفته یه علائم سرماخوردگی داره، یکیشون ریش هم درگیر شده، منم دو روزه ولی من میدونم من مثلا رفته بودم حمام زیر در واقع باد کولر موندم، باد سرد بهم خورده. خب در واقع دیگه نفر سومی چهارمی از یک خانواده که با یک فرد مثبت تماس داشته، دیگه در واقع ما این رو حدس نمیزنیم یا همون آلرژیشه که الان عود کرده، در واقع باد سردی خورده، اتفاق دیگه ای افتاده. خود تماس با بیمار مثبت که فرد دچار علائم میشه دوباره یکی از معیارهای تشخیصی برای ما هستش.
بله.
ولی ما اگر هر وقت بخوایم یه ویروس رو تشخیص قطعی بدیم، بله، باید مطمئناً از تستش کمک بگیریم. ولی اگر ما حتی تست منفی هم داشته باشیم، بیمار علائم بالینی داشته باشه، باز هم نمیتونیم در واقع بگیم بیماری رو رد بکنیم. آلرژی‌ها همونطور که گفتم علائمشون در واقع برای اولین بار بروز نمی‌کنه، چون حالت ازمان و عود کننده دارن، فرد سابقه آلرژی‌ها رو میده، مثل بیماری ویروسی نیستش که مثلا فقط چند روز به طور حاد شروع شده باشه. علائم سیستمیک مثل دردهای بدنی، گلو درد، سردرد، در واقع ابتلای چند نفر با هم از اعضای خانواده در آلرژی ها کمتر هستش. اینها یه نکاتیه که در شرح حال به ما کمک میکنه. ولی اینکه بیمار تب نداشته باشه بگه من کرونا ندارم، سرفه نداشته باشه بگه من کرونا ندارم، چنین چیزی نیست. بسیار. چون طیف این ویروس ها بسیار علائمشون وسیعه، به خصوص که الان تو جامعه واکسن زده شده اصلا ممکنه که کلا ریه درگیر نشه، ما تا آخرام سرفه نداشته باشیم یا تب نداشته باشیم، به جاش علائم گوارشی داشته باشیم. پس آره. لطفاً حتما به پزشک مراجعه کنن و اون در واقع مسیر درست رو طی کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر سالاری. تلفن‌های ما 22-65-28-76 هست، فکر کنم تا پایان برنامه فرصت نشه زنگ بزنی، ولی میتونیم به سامانه 30102 پیامک بدین. اون تلفن‌هایی که الان اونجا تجمیع شده رو خانم نظمی به ما میدن، ما گوش بدیم و پاسخ مردم رو بدیم. بریم با هم دیگه بشنویم.
شوهرم 76 سالشه، صبح که از خواب پا میشه مدت زیادی همینطور عطسه میکنه، بعد از شستشوی بینی مقدار بهتر میشه. آیا این یه نوع آلرژیه؟ همچنین یه نوه 6 ساله‌ای دارم که اینم گهگاه بینیش میگیره، نمیتونه نفس بکشه، خیلی شبا ناراحت میشه، باید از آسانسوری که داروخونه میگیریم استفاده کنه تا بهتر بشه. خواستم بگم این هر دو مورد آلرژیه. خیلی ممنون شم جواب بدم.
من موقع غذا خوردن، چه صبحانه چه نهار چه شام، موقعی غذا میخورم آبروش بینی پیدا میکنم، دلیلش چیه؟
من پیرو صحبت قبلم که زنگ زدم خدمتتون، من شبا سرفم خوب میشه، نه اینکه خانم دکتر گفتن که تشدید میشه. من وقتی میخوابم دیگه سرفه نمیکنم. من تست آلرژی هم دادم، آسمم ندارم و تنگ نفس ندارم، هیچ مشکلی هم ندارم. این بعد از یکی دو ماه خودش خوب میشه، معمولا ورزش میکنم بهتر اصلا خوب میشم، راه میرم، حرکت میکنم، مشغول هر نوع تحرکی که انجام بدم کاملا دیگه سرفه نمیکنم. خواهش میکنم با توجه به این مشخصاتی که عرض کردم جواب منو بدین. ممنون، خدا.
این آقا فکر کنم فامیل تهیه کننده ما باشه، کسی که بتونه دو بار پشت سر هم تلفن استودیو رو بگیره حتما فامیله. اگر هم فامیل نباشه، حالا بالاخره یه جورایی معلومه که سوالش خیلی جدی بوده. حالا بالاخره نگفتن به ما که کی سرفه‌شون خوب میشه. این دو بار هم گرفتم، ولی اون نکته‌ای که برای ما مهم بود این بود. بذار ببینیم چی میگن. آ شما آره خانم نظمی هم میگه منم متوجه نشدم، به خاطر همین گذاشتم که شما بگین، ولی باز به ما نگفتن. حالا بفهم خانم دکتر، از اولی شروع کنید بعد میرسیم بگیم.
اون آقای 76 ساله‌ای که صبح از خواب پا میشن پشت سر هم عطسه میکنن و یه شرحال مشابهی در نوه 6 ساله‌شون هم که به شکل کیپی بینی در واقع وجود داره، بله از این شرحال احتمال اینکه در واقع آلرژی بینی باشه خیلی قوی هست، ولی همونطور که خدمتتون گفتم آلرژی‌ها تشخیص افتراقی‌های در واقع بسیار متنوعی دارن. به خصوص سنین سالمندی امکان داره در واقع عطسه‌ها و علائم شبه آلرژی علل دیگه‌ای هم داشته باشه که باز هم توصیه میشه برای رد کردن سایر تشخیص‌ها و برای اینکه اگر مطمئن بشیم که تشخیص آلرژی هست درمان درست رو شروع کنیم، حتما لطفاً به پزشک مراجعه کنن. اون دوست خوبمون که بعد از غذا خوردن دچار آبریزش بینی میشن، ما رینیت ها یا اصطلاحاً همون در واقع التهابات در واقع حفره بینی که میتونه یکی از انواع شایع شکل آلرژیک باشه، شکل های غیر آلرژیک هم داره. برای مثال یکی از انواع اینها، حالا با در اصطلاح پزشکی مثلا ما گاستیتوری میگیم، یعنی در واقع با امکان داره با بوها، با بعضی از در واقع غذاها که در واقع مصرف میشه یا در بینی استنشاق میشه، اون علائم شبیه آلرژی بینی ایجاد بشه که ممکنه برای ایشون از این نوع باشه یا خود غذاهایی باشن که دوباره تشدید کننده آلرژیک باشن از نوعی از آلرژی بینی. باز هم بهشون توصیه میکنم لطفا برای بررسی و افتراق مراجعه داشته باشن. اون دوست خوبمونم که خب شرح حال کاملی ندادن هر دوبار، من دفعه اولم سوال کردم گفتم اگر در شبها علائمشون بهتر میشه، افزایش سرفه در شبها یکی از انواعیه که توی بیماری های در واقع آسم و آلرژی و حتی ریفلاکس و سینوزیت خیلی شایعه، ولی وقتی ایشون در شبها مشکلی ندارن، میگن با فعالیت هم مشکلی ندارن، پس باید برای ما خصوصیات سرفهشون رو باز کنن که در چه هنگامی سرفه دارن، سرفهشون از چه زمانی بوده، در واقع نوع سرفهشون از چه نوعیه، تا حالا بررسی‌هایی که انجام شده کدوم‌ها مشکل داشته، تا بتونیم در معاینه و شرح حال کامل، چون سرفه‌های مزمن خیلی خیلی طیف وسیعی دارن، از اختلالات آناتومیک ریه گرفته، از در واقع سایر بیماری های ریه غیر از آلرژی های تنفسی، بیماری های قلبی میتونه حتی خودش رو با سرفه نشون بده. ایشون باید یه بررسی کامل بشن تا انواع سرفه های غیر آلرژیک رو هم بررسی کنیم.
بسیار خوب، تموم شد خانم دکتر؟
بله، جواب سوالا رو
خانم دکتر. نکته ای که فقط الان وجود داره این هستش که در واقع اینایی که بویاییشون رو در اثر کووید از دست دادن، حالا ما بیایم این سمت قرار بگیریم، اینا باید چیکار بکنن که بویا و این بویایی کی میشه که برگرده؟ چون شما یه جا اشاره به کاهش حس بویایی فرمودید در واقع.
درسته، اون کاهش حس بویایی که ناشی از بیماری های آلرژیک باشه، اون به خاطر در واقع اون التهاب مخاطی که ایجاد میشه که با درمان در واقع آلرژی اون کاهش بویایی هم در 90% اوقات تا حد قابل توجهی در واقع اصلاح میشه، به خاطر پولیپ ها، به خاطر سینوزیت ها، به خاطر در واقع آلرژی های بینی درمان نشده. ولی اون کاهش بویایی که در اثر کرونا ایجاد میشه، اون اصلا مکانیسم متفاوتی داره. به خاطر همین در واقع عدد قابل ذکر دقیقی ذکر نشده. برای بعضیا در همون هنوز مرحله حاد بیماریشون تموم نشده، کم کم داره اون بویایی برمیگرده و اولا علامتی نیست که عدم وجود داشتنش بیماری رو رد کنه. مثلا مریض داشتی میگه من که بویاییم از بین نرفته پس کرونا ندارم. در دسته از بیمارا میتونه در واقع این علامت در واقع که یه علامت در واقع حالت تیپیک هم شده بین ویروس های دیگه وجود داشته باشه و گاهی برگشتش نیاز به ماها زمان داره، به خاطر تاثیراتی که روی اون مسیر عصب بویایی در واقع اتفاق میفته. درمانی که بخوایم به شکل دارو براش مصرف کنیم وجود نداره، ولی در واقع مطالعاتی انجام شده که بو کردن در واقع اسانس ها و بوهای مختلف و در واقع تمرین دادن دوباره به اون مسیر عصب بویایی میتونه کمک کننده باشه.
تمرین دادنش با بویا
بو در واقع بوهای مختلف رو حالا مثلا چند بوی مختلف رو آره میتونن چند دسته بوی مختلف رو در واقع، ولی اینکه دارویی ما بخوایم به خاطر این قضیه استفاده کنیم نه.
حالا تو 3-4 دقیقه پایانی راجع به درمان با هم صحبت کنیم. اینکه میفرستن به این مراکز مختلف که تستای پوستی انجام بدن صلاح هست یا نه، راجع به درمان هم به ما بگید که چیکار.
خب متاسفانه در مورد خود آسم من بیشتر در قالب پرسش و پاسخ ها اشاره کردم. مهمترین جزء صحبت امروزمون آلرژی تنفسی دستگاه تحتانی تنفسی یعنی ریه هستش که همون آسم های آلرژیک هستن. 80% آسم بچه ها، 60% آسم بزرگسالان آسم های آلرژیکه. من نمیدونم چرا وقتی ما واژه آسم رو برای بیمارا به کار میبریم متاسفانه یه هراسی در اونها ایجاد میشه. یعنی میخواین بگین من آسم دارم؟ ما اصطلاح آسم رو هم به کار نبریم، در تعریف میتونیم بگیم حساسیت راه‌های هوایی، چون اکثر آسما آلرژیک هستن. پس این واژه نباید برای ما ترس خاصی رو در واقع تداعی کنه. یا اینکه وقتی ما به بیمارا توصیه میکنیم اسپری بزنیم، آخام دکتر من اگه اسپری بزنم بهش وابسته نمیشم، بچه‌م اسپری بزنه وابسته میشه. درست برعکس این تصوری که وجود داره، اسپری های تنفسی جز بی خطرترین داروها در پزشکی هستند. یعنی برخلاف قرص و شربت و آمپول، اونها داروهای سیستمیکن که وارد جریان خون ما میشه و میتونه در قسمت های مختلف بدن علائمی ایجاد کنه. ولی برعکس اسپری ها اصلا ساخته شدن تا ما کمتر در درمان بیماری مزمن مثلا آسم آلرژیک در واقع آلرژی های بینی، اسپری بینی، از داروهای خور به شکل خوراکی و تزریقی کمک بگیریم. مریض میره در واقع به طور اشتباه همش آمپول های کورتون پر آرزه رو برای آلرژی ها در واقع به صورت سرپایی یا حال خود سرانه استفاده میکنه که جایگاهی اصلا در درمان ما ندارن، ولی در واقع اسپری های موضعی اون وقت مدت کوتاهی استفاده میکنن و در واقع سرباز میزنن.
راجب خون دماغ هم پرسیدن، آیا خون دماغ شدن در سفر ناشی از آلرژی میتونه باشه؟
یکی از علل خون دماغ خشک شدن و التهاب آبات مخاطیه که دوباره یکی از علل خشکی مخاطات میتونه خود اون آلرژی های بینی باشه. وقتی آلرژی اونقدر مزمن باشه که مخاط در واقع دچار چنین التهاب و انسداد توسط ترشحاتی باشه، به مرور زمان در واقع اون عروق سطحیشون پاره میشه و خون دماغ هم میده. عوارض خیلی متعددی میتونه درمان نشدن آلرژی ها ایجاد کنه. پس ما اگه بخوایم یک نکته رو به عنوان مجموعه صحبت هایی که امروز شد در واقع بکنیم، اینه که آلرژی حتما یک بیماری مهمه. بله. در واقع ما رشته‌ای به اسم رشته فوق تخصصی در واقع آلرژی داریم که یعنی همکاران این رشته وقتی تخصص میگیرن دوباره 3 سال فقط در دوره فوق تخصصی روی بیماری‌های آلرژیک و سیستم ایمنی دوره فوق تخصصی میگذرونن. در صورتی که متاسفانه وقتی بیمارا به دست ما میرسن ممکنه مثلا 30 سال از در واقع درمان از بیماری‌های آلرژیکشون گذشته شده باشه، آرزه دار شده باشن و تازه میگن ای مگه مثلا چنین رشته هم وجود داره، یعنی مگه من میتونستم مثلا مراجعه تخصصی هم بکنم. برای همین در واقع همکاران در واقع پزشک ما برای ارجاع بیماران و اینکه بیماران نخوان سردرگم بشن چون بیماری های مزمنی وجود داره، افتراقشون از تشخیص های افتراقش خیلی مهمه. به تست های پوستی اشاره کردین، تست های خونی آلرژی از نظر فوق تخصصی
آره
آلرژی اهمیت زیادی نداره. تست های پوستی باید حتما توسط فوق تخصصین آلرژی و با تبحر تفسیر بشه در اونهایی که نیاز هستش.
خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. خیلی ممنون خانم دکتر که تشریف آوردین. در همین جا ساعت با اعلام ساعت 16 از استدیوی رادیو سلامت از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم